أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث ما در رابطه با استفراغات عمومی بدن بود و اشاره کردیم که از طریق بکارگیری برخی از روش ها انسان میتواند بیماری ها را از بدن خودش خارج بکند. استفراغ یعنی روشی که با آن روش میتوان خستگی ها، بیماری ها، فضولات، رسوبات، میکروب ها، باکتری ها، انرژی های منفی ها را از بدن خارج کرد. یکی از شیوه های بکارگیری استفراغ، استشمام کردن و بوییدن است. در روایات اهل بیت علیهم السلام به این شیوه درمانی اشاره شده، مثلا در رابطه با تدابیر در ماهای گرم این طور وارد شده که بوییدن گیاهان و معطرات گرم موجب افزایش صفرای انسان میشه و در مقابل بوییدن گیاهان خنک موجب کاهش گرما و از بین رفتن صفرای زائد بدن و خنک نمودن مغز میشه. در تدابیر حزیران وارد شده و نهی فیه عن التعب نه شده در این ماه تیر انسان زیاد خودش را به سختی بندازه و زیاد تحرک داشته باشه، چون این صفرا رو بالا میبره. و اکل لحم داس ما و الاکثار من، این که گوشت چرب و غذای چرب مثل آبگوش، مثل کله پاچه بخوره، اینا مناسب نیست در فصل تابستان. و شم مسک و انبر، بوییدن مشک و انبر، چون مشک و انبر گرمه و مزاج ماه تیر هم گرم است و بوییدن گیاهان گرم موجب غلبه صفرا میشه. از این جهت فرد باید گیاهان خنک، مثل بوییدن گل سرخ، از این گیاهان استفاده بکنه. باز در تدابیر ماه شهریور که به رومی میشه ماه آب، میفهمد و یشم من الریاحین البارده، شایسته هست که در شهریور گیاهان خنک بوییده شود و همچنین در فصل پاییز سفاره شده در ماه مهر ایلول و یستعمل فی الطیب المعتدل المزاج، گیاهانی که معتدل المزاج هستند و معطر هستند، جزو معطرات هستند و خوشبو هستند، مثلا گل نرگس، این گونه گیاه، یا مثلا گل بنفشه، اینها استفاده بشه، اینها بوییده بشه، یا عطر اینها استفاده بشه. پس ما از طریق بوییدن میتوانیم گرما را از بدن خودمون خارج بکنیم وقتی که گیاهان خنک و بوییدنی هایی که تب خنکی داره، مثل بوییدن کافور، اینها سردی را وارد بدن میکنه و گرمی را از بدن خارج میکنه و در زمستان یا پاییز که فصل غلبه سردی هست، بویدن گیاهان معتدل و یا گیاهانی که طبع گرم داره، اونها میتونه سردی رو از بدن خارج بکنه. البته در بحث بویدن اختصاصی به بویدن گیاهان نداره. ممکنه یه فرزندی پدر و مادر خودشو بو بکنه، استشمام بکنه، یا یه پدر و مادری فرزند خودشو بو کنه، استشمام، و از این جهت به آرامش برسه. یا زن و شوهر همینطور، یا دو دوست همینطور. بویدن اختصاص به گیاهان نداره، از بویدنی هایی که مطلوب هست برای انسان، اگر کسی استفاده کنه و استشمام بکنه میتونه برطرف کننده بیماری ها باشه. البته باز بویدن اختصاص به بویدن گیاهان یا چیزهای مطلوب و دوست داشتنی هم نمیشه. بوی نوره را کسی دوست نداره، ولی در این حال فرمودن اگر کسی هنگام به کارگیری نوره یه مقدار نوره را بو بکنه و شمهو یه مقدار نوره رو بو بکنه و وضع علا اطراف انفه و یه مقدارش رو بمال بگذاره روی یک طرف بینیش، لم توخوره قوهن نوره، نوره او را نمی سوزونه. اینم یه نقشه چیه؟ نقشه درمانی داره این بویدن، با اینکه نوره بوی خوبی نداره. البته راهکارهایی در روایات اهل بیت وارد شده برای اینکه نور بوی خوبی بده، ولی اونها موقعی به کارگیریشه، وقتی که فرد میخواد خمیر استفاده کنه به صورت خمیر درش بیاد. ولی اینجا خود همون بوی بد نوره را باید فرد استشمام بکنه تا اینکه دچار احراق از طریق نوره نشه. جناب چغمینی در کتاب قانون چه فصلی رو باز کردن که این در حقیقت فصلی از کتاب قانون حکیم بوعلی، فصل ششم فر ریاحین در رابطه با گیاهان خوشبو هست. بفهمند الورد باردون قابس، گیاه گل سرخ خنک سرد خشک طبعش، گیاه گل سرخ طبع سرد خشک، و سوسن هارون یابس گرم خوشی. خوب این گیاهان رو بدونیم چطوری هست. اینا معطرن، هم بشین ریاحین، ریاحین یعنی گیاهان خوشبو. سلامت که در فصل خودش از این گیاهان و از این بویدنی ها استفاده کنیم. زیر این نکته هم فراموش کردم بگم که بویدن گیاهان گرم چاق کننده هم هست. تو روایت داریم بعضی چیزها هست که خوردنی نیست ولی چاق کننده است، مثل بویدن عطرهای طبیعی و یا گیاهان طبیعی و مداومت البته برش باشه. ان نرجس هارون لگن، مثلا گل نرجس هم گرم مرطوبه، که البته به نظر ما این سخن جناب بوعلی درست نیست. طبیعت نرگس بر حسب روایات ما به اعتدال سازگاره، به اعتدال بیشتر میخونه. علتش هم اینه که تو روایات میفرماین که کسی که هر هفته گل نرگس رو بو بکنه برای قلب او مفیده، خواص درمانی داره. اگر هر هفته، هر روز، اگر نشد هر هفته، اگر نشد هر ماه، پس معلوم میشه این گلیست که در همه فصول میتونه وجود داشته باشه و برای همه فصول مفیده. خب گلی که برای همه فصول مفید هست طبیعتا باید مزاجش معتدل باشه که برای همه فصول معتدل هست. البنفسج باردون لین، سرد مرطوب هست. باز بنفشه هم جز گیاهان معدل مزاج ها هست و برای همه فصل ها مفید بویدنش مناسبه. چنین گیاهی هم باید طبع معتدلی داشته باشه. المرزنجوش هارون یابس، گیاه مرزنجوش که در روایت فرموده است یک گیاه بهشتی است، گرم خشکه، ازا مناسب پاییز و زمستان هست، بویدنش بسیار مناسبه. ان نمام، این هم یک گیاه سسنبرم بهش میگن، سسنبرم میگه گرم خشکه. نسترن و شاهسفرم، این هم مایل به گرمی و خشکی، گرم و خشک نسترن. گیاه الخزامی گرم خشک، الخیری معتدل هر، میگه که خیلی گرم گرم هست، منتها گرمیش خیلی زیاد نیست، نزدیک به سردی هست، نزدیک به تعادل هست. یا خیلی یا شبو رو میگن، گل شبو که در روایت میفهمن لطیفون، به کارگیری روغن موجب لطافت پوست میشه. روغن گل شبو، روغن خیلی. بویدن این گیاه معتدله و مزاج معتدل دیگر. اللفاخ، این هم یک گیاه دیگر است، فهمه سرد مخدره، سرد مخدره یعنی بیهست میکنه، بویدنش بیهست کننده است. الجلنار، همون گلنار، این هم گرم و خشکه و البته گرمی و خشکیش خیلی زیاد نیست، به اعتدال نزدیک. یا سمن زرد، یه گرم خشکه، یا سمن سفید معتدله. گیاه الاس، الاس یعنی چی؟ الاس کسی که قبلا کلاسه ما رو میبنن آس تو روایات وارد شده، آس یعنی مورد، گیاه مورد، سرد خشکه. البابونج، بابونه، هار رو نیابز، گرم خشکه. الکافور، بار رو نیابز، سرد خشکه. پس خلاصه این شد که روغن اینها هم تابع همون خود گیاهه. این نکته رو هم بنویسیم، روغن این گیاهان تابع مزاجش، تابع مزاج خود اون گیاهه. و ائمه اطهار علیهم السلام، مثلا امام رضا علیه السلام، از روغن گیاهان خوشبو به عنوان عطر استفاده میکردن، از روغن گیاهان خوشبو به عنوان عطر استفاده میکردن و بوییدن عطر هم همینطوره. پس اختصاصی به گیاهان چی نداره، عطر این گیاهان هم انسان میتونه استفاده بکنه و به خواص درمانیش برسه. منظورم بوییدنش، حالا مالیدنش این خودش یه استفراغ دیگریه، مالیدن روغن اونو بهش میگن دهان دهنه، اون یه استفراغ دیگریه. ما فعلا بحثم راجع بوییدنه، بوییدن یکی از شیوه های خارج نمودن بیماری ها از بدن انسان هست. خب یکی دیگه از استفراغات ریاضته، ریاضت. جناب حکیم عقیلی خراسانی این کلمه ریاضت را به معنای حرکت شدید با همین قانونشم اومده، همین قانونشم واضح شده که ریاضت به معنای حرکت چیه؟ به معنای حرکت شدید وارد شده. و این بعد صفحه 57 اینطور معنی کردن. فرمون اما ریاضت فهیه حرکتون ارادیتون هستر رو الی تنفس العظیم و ریاضت تدفع الامراض المادیه و تنعش الحرارت الغریزیه و تسلب المفاصل و تحلل الفضلات و توسع المسام. میگه ریاضت یه حرکت ارادیه، یعنی مثل حرکت قلب نیست که دست ما نباشه، بلکه یه پیاده روی داریم، یه دو داریم. میگه یکی از مصادیق ریاضت دو میدانی دویدنه، یکی از مصادیق ریاضت دلیکه، ماساژه. حالا ماساژ ما یه عنوان مستقلی براش قرار دادیم که بعد بحث بکنیم. برای حرکت شدید میگه آقا مثلا در تابستان که فصل غلبه گرما هست، در همین رساله ذهبی امام رضا هم اومده، یقلو من الریاضت، باید ریاضت رو کم کرد از تدابیر ماه آب. ماه آب مال کیه؟ بله، شهریور. فرمود یقلو من الریاضت، باید ریاضت رو کم کرد، یعنی تحرک زیاد نداشت. اگر تحرک زیاد فرد داشته باشه، این بالا پای بدو بالا پای قرار بده خودشو و مثلا بدنشو خیلی به حرکت واداره، صفراش میره بالا. مثل چند وقت پیش که ما اینجا اسباب کشی داشتیم، حرکتمون خیلی زیاد بود، تا یه چند وقتی صفرامون هم صفرامون رفته بود بالا. خب یقل نومن ریاضت، باید سطح کار کم. در مقابل در فصل زمستان توصیه شده که فرد حرکتش رو زیاد کنه، چون سردی بر بدن غالب میشه. انسان وقتی بالا پایین میپره و کار زیادی میکنه، حرکت زیادی انجام میده، بدنش رو به تحرک وامی داره، گرمای بدنش چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا در زمستان مناسبه که فرد تحرکش رو زیاد کنه. ببینید و یوب مدافیه کسرت الجماع و حرکت و ریاضه. میگه در ماه شبات مثلا که اسفند ماه هست، مناسب هست آمیزش زیاد، مناسب هست حرکت زیاد، چون خب آمیزش بلغمو از بین میبره، ولی حرکت و ریاضت، تحرک زیاد و کار زیاد، این خیلی چیه مناسب. البته در کتاب قانون ریاضت را به معنای سختی کشیدن مطرح کرده. یه مصداقش این بود که اشاره کردیم، کار و تلاش زیاد، تحرک زیاد. یه مصداق ریاضت این هست که انسان اون عادتهای بدی که بدن داشته قبلا و افرادهایی که قبلا داشته رو الان باش مقابله بکنه و از روشهایی که ضد اون روش هست استفاده کنه. مثلا فرد مدت زمانی بوده همش گوش میخورده، خب بدنش عادت کرده به خوردن گوش، الان خیلی شاق شده میخواد لاغر بشه، چه کار بکنه که اون گوشت آب بشه؟ یکی راهش اینه که دیگه تا یه مدتی گوش کم بخوره، اینو ریاضت، خیلی سختشه. یا مثلا دیدید بعضیا خب عادت کردن مواد مخدر، خب الان ریاضت باید، در دوران ریاضتشون باید آرام آرام این مواد رو بذارن کنار، حالا به هر چیزی که انسان عادت داره. مثلا عادت کرده به شربت زعفران، زعفران خیلی گرونه، آدم همش که نمیده زعفران بخوره، ولی اون مدتی که میتونسته این کار کرده، الان میخواد این عادتش برطرف بشه، باید آرام آرام خودش رو به سختی بندازه و به ریاضت بندازه و زعفران و شربت زعفران رو کمش بخوره. یا کسی که هر روز عادت داره سه وعده بخوره و همش هم میخوره یا پرخوری کرده، الان از روزه گرفتن کمک میگیره، این روزه اینو ریاضت، یعنی بدن خودش رو ریاضت میده، به سختی وا میداره تا بیماری ها از بدن چی بشه؟ خارج بشه. پس این ریاضت کشیدن یه شیوه درمانی، یه مصداقش یعنی کار و تلاش ارادی زیاد، تحرک زیاد، یه جایی لازمه تحرک زیاد بشه که چی بشه؟ که گرما و بدن وارد بشه، سردی از بدن خارج بشه، مثل پاییز و زمستان. یه جایی لازم هست که تحرک کم بشه در زمانی که بدن خود به خود گرم هست و این موجب میشه که گرمی از بدن خارج بشه. و گفتیم که معنای ریاضت یه معنای عام میداره، یعنی به سختی واداشتن بدن در هر جای متناسبه با خودش. عادتهای بد را بایستی با ضد اون عادت سعی بکنه درمان بکنه و سختش هم هست ولی خب ارزش داره. اینو پاکسازی بدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.